بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 335 صفحه 10 و الحجت ضعیفتون و مع ذلک فإن الخیال الذی هو الحافظ یجب ان یقبل الصور حتی یمکن ان یحفظها. خواجه بعد از اینکه قسمت دوم عبارت ابن سینا رو که مربوط به توضیح و اثبات قوه خیال بود ذکر کرد و در کنارش تغایر قوه خیال با حس مشترک ثابت شد، به کلام سخت پرداخت. سخت گفته بود که حکما بر تغایر خیال و حس مشترک دو دلیل اقامه کرده. دلیل اولشون رو ذکر کرد و بر کبرای دلیل اول دو تا دلیل اقامه کرد. دلیل اولی که حکما گفته بودند برای تغایر این بود که قوه مدرک قابل است و قابل غیر از حافظ است. نتیجه گرفته بود که پس مدرک غیر از حافظ است. مدرک حس مشترک بود، گفتش که مدرک حافظ نیست، حس برای حس احتیاج به قوه دیگر داریم که خیال است. پس هم حس مشترک ثابت شد برای ادراک، هم خیال ثابت شد برای حس. این دلیل اول بود برای اثبات تغایر این دو قوه، یا به تعبیری دیگه برای اثبات تعدد این دو قوه. معلوم شد که این دو قوه دو تا هستن، یعنی یک قوه نمیتونه کار هر دو رو انجام بده. حس مشترک نمیتونه هم حس کنه هم قبول کنه، یعنی ادراک کنه، بلکه دو تا قوه برای این منظور لازم داره. گفتیم که سقرای این استدلال که المدرک و قابلون باشد، این سقرا مورد توافق هم است، یعنی هم مشاء هم اشتاق هم حکمت متعالیه. البته حکمت متعالیه در اینجا یه توضیحی داره ولی انفعال رو قبول میکنه. توضیحش اینه که حواس مصدر صور علمیه و حسیه هستن، مصدرند یعنی نه قابلند بلکه مصدرند. ایشون یک استثنایی اینجا داره، در حواس قائل به صدوره، قائل به حلول نیست. حالا اون هم با انتباه ناسازگار نیست، کاری بهش نداریم چون فعلا مورد بحث ما نیست. فقط خواستم اشاره کنم چون در جلسه گذشته به طور مطلق گفتن هر سه مکتب معتقدن به اینکه ادراک انفعاله، خواستم این استدراک رو داشته باشم که روشن باشه که صدرا در اینجا یه حرفی داره. ولی چون ما بحثمون در حرف صدرا نیست، به طور تفصیل واردش نمی‌شیم، فقط اشاره کافیه. پس مدرک قابل است رو همه قبول دارن، اما قابل یا قایر الحافظ این امر بدیهی نیست، این احتیاج به استدلال داره. اینطور هم نیست که همه قبولش داشته باشن، خود فقه میخواد باش مخالفت کنه. حکما بر این دو تا استدلال کرده بودن که استدلالاتشون هم خوندیم. یکی دلیل حجت بود، یکی هم مثال بود. حجتشون که توضیح داده شد این بود که هر یک از این دو قوه، یا حالا چون هنوز قوه خیال اثبات نشده بفهمید حس مشترک، حس مشترک قوه واحد است، این مقدمه اول، و از واحد لا یستره الا الواحد، اینم مقدمه دوم. نتیجه اینه که از حس مشترک فقط یک کار صادر میشه و اون ادراکه، نه دو کار که هم ادراک باشه هم حس. از یک قوه بیش از یک کار صادر نمیشه و حفظ و ادراک دو کاره، ممکن نیست که از یک خفه صادر بشه. پس اگر ادراک رو به حس مشترک نسبت دادیم، حفظ رو باید به قوه دیگری که قوه خیال نسبت بگیم. این هم تعدد رو ثابت میکنه هم تقایق، که البته تعدد تقایق هم فرق نداره. این حجت بود. اما مثال رو هم توضیح دادم. الان فعلا نیاز بوده که مثال دو مرتبه نیست، سختی رسیدیم به بحث در مثال، اونم تکرار خواهم کرد. حجت رو چون الان میخوان بحث کنیم تکرار کردم. پس خلاصه حجت این بود که ما با استفاده از قاعده الواحد که میگوید از فاعل واحد جز کار واحد صادر نمیشود، با استفاده از این قاعده ثابت میکنیم که حس مشترک نمیتواند حافظ باشد. پس اگر حس مشترک مدرک است، حافظ باید قوه دیگر باشد که قوه خیال است. این کل استدلال بود که توجه کردید استدلال مبتنی شد بر قاعده الواحد. بله، حفظ مختصر. بله، حفظ مختصری که برای حفظ مشترک گفتیم، اون اسمش ما حفظ گذاشتیم، ولی اون در واقع نحوه ادراک حفظ مشترک بود. بله، اگر ما میگفتیم حفظ مشترک ادراک میکند و اون مدرک را حفظ میکند، حفظش هم مدتش کوتاهه، شما میتونید بفرمایید پس هم حافظ است هم مدرک، ولی حفظ مدتش کوتاهه، کوتاه و بلندی هم فرق نمی کنه، بالاخره حافظه، پس هم شد حافظ هم شد مدرک. موبایلاتون رو خاموش کنید، حتی روی لرزه نذارید، تمام ضبط ها رو خراب می کنه. من اینو یه دفعه دیگه عرض کردم. توجه که خب این ما استدلالمون، ما در حس مشترک گفتیم که نحوه ادراک از این چنینه، نه هم ادراک میکند هم حس میکند. البته در تبیین مطلب داره که بهتر روشن بشه، گفتیم ادراک میکنه و مدت کوتاهی هم حس میکنه، ولی در واقع او رو حفظ نمیگفت، نباید بگوییم، باید بگیم ادراک میکنه، نحوه ادراکش اینه. همونطور که باصره ادراک میکند و نحوه ادراکش اونطوره، این حس مشترک هم ادراک میکنه و نحوه ادراکش این کنینه. پس ما به حس مشترک حفظ نسبت نمیدیم، ادراک خاص رو نسبت میدیم. لذا نمیشه گفت حس مشترک رو ما قبلا هم حافظ نیستیم هم مدرک، ما فقط مدرک رو نیستیم، منتها به این نحوه ادراک. این استدلالی بود که مشهور برای اثبات مقدمه ثانیهشون گفته بودن. حالا الان توضیح بازی میشه همین رو برد میکنم. فخر رازی بر این استدلال چهار تا اشکال میکنه. یک اشکال رو اشاره میکنه، توضیح نمیده، میگه که میگه ول حجت ضعیفتون، در مباحث مشرقیه بر قاعده الواحد 6 تا اشکال وارد کرده در جلد دوم مباحث و به طور کامل مدعیه که این قاعده باطله و نمیتونه نتیجه مثبت بده. این شیشتا اشکال رو هم صدرا در جای خودش جواب میده. ولی در اینجا باز فخ از اون شیشتا اشکال استفاده میکنه، میگه ول حجت ضعیفتون. این استدلالی که کردن خودش ضعیفه، بیان نمیکنه چرا ضعیفه. شیشتا بیان رو عرض کردم در مباحث مشتقیه داره، اصلا ایشون معروفه به انکار قاعده الواحد. متکلمین قاعده الواحد رو قبول ندارن، در بین فلاسفه هم فخ قبول نداره و شیشتا عرض کردم اشکال برش داره. اما صدرا هر شیشتا رو جواب میده. البته جواب صدرا هم اینه که این قاعده اختصاص داره به واحد من جمیع الجهات، یعنی بسیط الحقیقه، و بسیط الحقیقه جز خدا نیست، پس این قاعده مجرایی جز خدا نداره، فقط درباره خدا اجرا میشه، درباره هیچ چی دیگه نمیشه اجرا بشه. اگه صدرا حرفش تمام بشه استدلال اینجا خراب میشه، چون ندارم به قاعده الواحد برای اثبات این که قوه حس مشترک بیش از یک کار انجام نمیده استفاده میکنن، در حالی که صدرا میگه این قاعده رو فقط در مورد واجب تعالی باید استفاده کنه، در هیچ چیز دیگه نمیتونید ازش بهره ببرید. پس اگه حرف صدرا تمام بشه استدلال باطل میشه، استدلال حکما باطل میشه. حرف فخر هم تمام بشه استدلال حکما باطل میشه. حالا کار به حرف صدرا نداریم، فخر میگه که این قاعده قاعده ایست باطل. خواجه هم این اشکال رو جواب نمیده، چون قاعده الواحد رو در نمط پنجم بحث میکنه و اثبات میکنه و اشکالات فخر رو اونجا جواب میده. دیگه احتیاجی نداره که اینجا قاعده رو ترک کنه جواب بده، چون اینجا جای تر قاعده نیست، جای تر قاعده اونجاست و همونجا هم تر شده و جواب داده شده. بنابراین ول حجت ضعیفتون رو خواجه قبول نداره بدون اینکه اینجا حرفش رو بزنه. این اشکال اول فخر بود که اشاره داشت به شیشتا اشکالی که تو مقایسه مشتقیه داره. اما اشکال دومش، اشکال بر حجت نیست، اشکال بر اون کبرایی است که این حجت میخواد اثباتش کنه. کبرا عبارت بود از القابل و یغایر الحافظ. این کبرا بود که حکما این کبرا رو با یه حجت و با یه مثال ثابت کرده بودن. الان در این اشکال دوم فخ نمیخواد بر حجتشون اشکال کنه، میخواد بر اون کبرا اشکال کنه که اشکال بر اون کبرا اشکال بر حجت هم میشه. این تیک اخیری که عرض کردم در این بود که اشکال نکنید شما که اگر ایش فخ نمیخواد اشکال بر حجت کنه، چرا میگه حجت ضعیف است به این جهات؟ یکی از جهات این بیان دومه، این بیان دوم رو بیان ضعف حجت قرار میده. از کردم این مستقیما بیان ضعف کبراست و با واسطه هم بیان ضعف خود قاعده هست، پس قاعده هم نقض میشه، یعنی حجت نقض میشه، حجت هم نقض میشه، القابل و یقایر الحافظ هم نقض میشه. یعنی این اشکالی که ایشون میکنه هم اشکال بر حجت میشه، هم اشکال بر اون کبرایی میشود که به توسط این حجت میخواد اثبات بشه. اشکال دوم ایشون اینه که ما یه نمونه داریم که در اون نمونه قوهی هم حافظ است هم قابل است. پس گفتید القابل و غیر الحافظ باطله، گفتید الواحد و لایستر و انهای للواحد بازم باطله، چون ما یک نمونه پیدا کردیم که در اون نمونه قوه واحد هست، ولی دو تا کار انجام میده، اولا قبول میکنه ثانیا حس میکنه، و اون قوه خیالیست که شما در صدد اثباتش هستید. شما مدعی هستیم که این قوه حافظه، ما میگیم اول قبول میکنه بعد حس میکنه، چون چیزی رو که قبول نشده که نمیتونه حس کنه، پس باید قبول کنه بعدا حفظ کنه، همون قبول شده رو حفظ کنه. اگر چیزی حافظ هست پس قبلا قابل هم هست، اولا قبول میکنه ثانیا حفظ میکنه، پس قوه خیال هم قابل هم حافظ. شما میگید حس مشترک قابل است حافظ نیست، ما نمیتونیم در اون باره حرفی بزنیم، نمیتونیم اشکالی بکنیم که بگیم هم حافظ هم قابل. ولی در خیال شما حرفی زدید که ما میتونیم اشکال کنیم، گفتید حافظه و ما میدانیم که هر حافظی اول باید قبول کنه تا بعدن حفظ کنه، پس میگیم اگر حافظ هست قابلم هست. فیلزم که خیال هم قابل باشد هم حافظ، پس شما حس مشترک رو بردارید، حس مشترک رو بردارید، اینجا هم حافظش کنید هم قابل. خب توجه کنید، حالا جوابی که خواجه متعرض این جواب نمیشه، شاید هم اشاره بکنه ولی متعرض این نمیشه. جواب اینه که اگر خیال قابل باشه و حافظم باشه قبول بکنه ادراک میکنه و بعدم حفظ میکنه این مدرک رو، لازمش اینه که ما دائما این صوری رو که در خیال ذخیره شدن همه رو ادراک بکنه. پس لازم میاد که خیال اگر قابل بود ما همیشه صور رو ادراک کنیم، زیرا که او صورت رو قبول میکنه و این صورت مدرکه رو تا آخر حفظ میکنه. بنابراین ما باید این صور مدرکه رو تا آخر حفظ کنیم چون این قبول کرده. این اشکال رو، این جواب رو یا اشکال رو خواجه وارد نمیکنه چون وارد نیست، چون اشکالی که من ارسلان وارد نیست، فقط جواب میده، میگه هر قبولی که ادراک نیست. ما معتقدیم که خیال قبول میکنه بعد حفظ میکنه، هر قبولی که ادراک نیست. مثلا سنگ نقشی رو قبول میکنه، حفظم میکنه، اما این ادراک هم میکنه؟ نه، چون هر قبولی ادراک نیست. ادراک نوع قبول خاصه، اون نوع قبول خاص برای حس مشترک هست، برای خیال نیست. خیال اصل قبول رو داره نه قبول خاص رو، لذا لزومی نداره که اون رو که قبول کرده و حس کرده ادراک هم بکنه. پس این اشکالی که وارد کردیم اشکال واردی نیست، لذا خواجه هم متعرضش نمیشه. خواجه یه جور دیگه جواب میده که وقتی رسیم عرض خواهم کرد. اینم اشکال دوم فخر بود. اشکال سوم و چهارم فخر اشکال بر اصل حجته، کاری به اون کبرا نداره. کبرا بود القابل یقایر الحافظ، یعنی قابل و حافظ جمع نمیشن. این کبرا رو فخر رازی با این اشکال دوم رد کرد. ما گفتیم قابل و حافظ جمع نمیشن، فخر رازی گفت در خیال جمع شدند. عرض کردم این هم اشکال بر کبراست، هم ضمناً اشکال بر قاعده الواحد هم هست، چون خیال الان داره دو تا کار انجام میده، یکی قبول یکی حفظ. هم اشکال بر کبراست هم اشکال بر قاعده الواحده. اما دو تا اشکال بعدی دیگه اشکال بر کبرا نیست، چون در اشکالهای بعدی بحث قبول و حفظ نیست، بحث دیگری است، اشکال بر خود قاعده است. اشکال سوم اشکالی است که با توجه به حس مشترک تر میشه. اشکال چهارم هم اشکالی است که با توجه به نفس تر میشه. هر دو اینو بیان میکنن که حس مشترک چند تا کار انجام میده، نفس هم چند تا کار انجام میده، با اینکه حس مشترک واحده نفس هم واحده، پس واحد توانست چند تا کار انجام بده. حس مشترک 5 تا کار انجام میده. یکی صورت مبصره رو میبینن، دوم صورت مصنوعه رو میشنود، سوم صورت مشمومه رو استشمام میکند، چهارم صورت مذوقه رو میچشد، پنجم صورت ملموسه رو لمس میکنه. این 5 تا کار رو داره انجام میده با اینکه یک قوه. نفسم با اینکه واحده تازه بسیط هم هست چندین کار انجام میده، تعقل انجام میده، تخیل، احساس، حرکت، چه حرکتی به اراده، چه حرکت‌های نباتی، چه حرکت غیر اراده است، و آخرتر هم امساک مرکب و مانع شدن از تفرق این مرکب. همین کار نفسه. این همه کار متعدد از یک قوه صادر میشه، از یک شیء صادر میشه. پس این که گفتید الواحد لا یستر منه الا الواحد غلطه. حس مشترک واحده، یستر ازش 5 چیز، نفس واحده یست رو ازش چند چیز. پس قاعده معارض میشه به این دوتا. چهار تا اشکال شد. یکی این که حجتتون ضعیفه، از کردم بیان نمی کنه چرا ضعیفه، تو مباحث مشتقیه بیان کرده. دوم این که کبراتون و همچنین حجتتون نقض میشه به خیال که هم حافظه هم قابله هم حافظه. سوم و چهارم این که قاعده الواحدتون معارضه میکنه با حس مشترک که واحد است و چند تا کار انجام میده و با نفس که بازم واحد است و چند تا کار انجام میده، در حالی که قاعدتون میگه واحد کار بیش از یک کار نمیتونه انجام بده. این چهار تا اشکال رو فقه وارد میکنه که ما باید جواب بدیم. اصلا خواجه سه تا رو جواب میده. الحجت و ضعیفتون رو اصلا کاری نداره اینجا، چون بحثش تو نمت پنجم میاد انشاءالله. نه ما نمیگیم هر قابلی حافظه، ما میگیم هر حافظی قابله. پس کار تمامه، همین اندازون تمامه، ایبی نداری. شما از این طرف میخواستی به استدلال کنی یا از این طرف، قابل غیر حافظه، حافظم غیر قابله، مقایسه از دو طرفه. ولی شما از یه طرف شروع کردی، شما از یه طرف شروع کردی، گفتید قابل حافظ نیست، یعنی حس مشترک حافظ نیست، پس حافظ دیگه میخواد. ما از این طرف میگیم باید حافظم قابل نباشه، اگر قابل حافظ نیست پس حافظم باید قابل نباشه، در حالی که حافظ قابل هست. فرقی نمی کنه شما وقتی تقایی رو درست کنید، تقایی رو دو طرفیه، منتها شما از یه طرف شروع کردید. شما گفتید قابل حافظ نیست، مغایرت داره، وقتی قابل حافظ نبود حافظم قابل نیست، مغایرت طرفی نیه، منتها شما از یه طرف گفتید فخر از طرفی دیگه نیست. از اشکال فقه وارده و جوری دیگه جواب داد. صفحه 335 این صفحه 11 هم ده هم قل حجت و ضعیفتون، این اشکال اول فقه. و مع ذلک فإن الخیال الذی هو الحافظ یجب ان یقبل الصبر حتی یمکنه ان یحفظها. معذاله یعنی علاوه بر این که حجت ضعیفه، یه اشکال دیگه هم داریم که اشکال مستقیماً بر حجت نیست، بر کبرا و حجت با همه. و اون اشکال اینه که خیالی که حافظه است باید قبول کند تا بتواند حفظ کند اون صورت رو، باید قبول کند صبر را تا بتواند حفظ کند اون صورت رو. اول باید قبول کنه تا بتونه حفظ کنه، چیزی که قبول نشده که حفظ نمی کنه. پس هم حافظ هم قابل. اشکال سوم و چهارم و ایزن یعنی علاوه بر این دو اشکال، انها به حجت راجعه. ببینید اشکال سه و چهارش مربوط به حجته، کاری به اون کبرا نداره. انها یعنی این حجت که میگوید از واحد فقط فعل واحد صادر می شود، معارض است به دو چیز که اونا واحدن ولی فعل واحد صادر نمی کنن، بلکه بیش از یک فعل دارن. و ایزن انها یعنی این حجت معارض است به حس مشترک که ادراک می کند اشیاء مختلفه را، و ادراک اشیاء مختلفه ادراکات مختلف است، و ادراکات مختلفه افعال مختلف است، پس از واحد افعال مختلفه صادر شد. و به نفس یعنی به معارضتون به نفس، به نفس لتی تفعل و افعالا مختلفه، نفسی که انجام میده افعال مختلفه رو که عرض کردن، و چون افعال مختلفه انجام میده پس نمیتوان گفت که واحد نمیتواند فعل مختلف انجام دهد، واحد داره فعل مختلف انجام میده. توجه کنید تعبیر به معارض کرد، ایزن اینها معارضتون یا معارضتون به حس المشترک و به نفس. تعبیر به معارضه در جاییست که اشکالی که میکنیم به صغرا و کبرای اون دلیلمون توجهی نداشته باشه، بلکه به نتیجه کار داشته باشه. اگر اشکالی که ما بر یک دلیلی وارد میکنیم صغرا رو خراب کنه یا کبرا رو خراب کنه، اصطلاحاً به این اشکال گفته میشه مناقضه. مناقضه، یعنی کبرا یا صغرا رو تخریب کرده. اما اگر اشکالی که ما وارد میکنیم به صغرا و کبرا توجه نداشته باشه، نتیجه رو خراب کنه، بهش میگن معارضه. و به تعبیر دیگه در صورتی که ما دلیل دیگری در عرض دلیل خاص اقامه کنیم که این دلیل دیگر نتیجه خلاف نتیجهی که خاص گرفته بدهد، اصطلاحاً به این دلیل ما گفته میشه معارضه، که در این معارضه ما یه دلیل مستقلی در عرض دلیل او اقامه میکنیم، نه دلیل او رو خراب کنیم. دلیل دیگری در عرض دلیل او اقامه میکنیم و نتیجه مخالف نتیجهی که او گرفته میگیریم. اینجا اصطلاحاً گفته میشه معارضه. اینجا هم همینه، به دلائلی که اثبات میکنن قاعده الواحد رو ما اصلا توجه نداریم، بر اون دلائل هیچ ایرادی وارد نمی کنیم، نتیجه اون دلائل رو که همین قاعده است داریم خراب می کنیم. قاعده که نتیجه اون دلائل این است که واحد فعل واحد دارد. ما الان می بینیم که حس مشترک و نفس هر کدوم واحدن و فعل واحد ندارن. این نتیجه ایست که باز از دلائل متعدد، از دلائل خودشون می گیریم. حس مشترک رو برش دلیل می گیریم، نفس هم برش دلیل می گیریم. بالاخره ثابت میکنیم که این کارها کار حس مشترکه، ثابت میکنیم که اون کارها کار نفسه. نتیجه ای که به دست میاد اینه که واحد تونسته کارهای متعدد انجام بده. این نتیجه با قاعده الواحد که نتیجه دلیل خودشه سازگار نیست، اصطلاحا بهش گفته میشه معارض. اقولو ایشون ارکدن سه تا دلیل رو جواب میده. اولا اون بیان دومه فخر رو جواب میده. بیان اول که در جای خودش گفته میشه، الان بیان دوم جواب داده میشه. در جواب بیان دوم میفرماید که دو تا اتفاق رو ما ملاحظه میکنیم. یک بار میبینیم دو چیزی که به نظر ما مختلفان با هم جمع شدن. آیا از اجتماع این دو تا میتونیم اتحادشون رو نتیجه بگیریم؟ یک بار هم میبینیم این دوتا از هم منفک شدند. یک بار اجتماع دو چیز رو ملاحظه میکنیم، یک بار انفکاک اون دو چیز رو ملاحظه میکنیم. انفکاک اون دو چیز بدون شک دلیل و تغایرشونه. اگر دو چیز منفک شدند، در یه محل شما چیزی رو یافتید، دیگری رو نیافتید، در محل دیگه فرض کنید حالا هر دو رو یافتید، بالاخره در یه محل یکی از این دوتا رو یافتید دیگری یافت نشد، معلوم میشه این دوتا مغایرن. اگر ما در یه محل قبول رو یافتیم حفظ رو نیافتیم، قبول رو یافتیم حفظ رو نیافتیم، انفکاک بین قبول و حفظ افتاد، این نشون میده که قبول و حفظ دوتا. ما در حس مشترک یا در آب یا در حواس ظاهرمون این وضع داریم، قبول رو میابیم حفظ رو نمیابیم، قبول رو میابیم حفظ رو نمیابیم. لذا میگیم قبول و حفظ با هم فرق میکنه. اما در بعضی جاها قبول و حفظ رو با هم میابیم. آیا میتونیم از اجتماع این دوتا استفاده کنیم و بگیم این دوتا یک چیزن و به یک چیز مستندن؟ مثلا در سنگ ما هم نقش و هم قبول نقش رو میبینیم هم حفظ نقش رو، یا در مثالی که خود فخر گفت در خیال هم قبول صورت رو میبینیم هم حفظ صورت رو. آیا میتونیم بگیم پس قبول و حفظ یک چیزن؟ یا اگر یک چیز نیستن دو چیزن، یک مصدر دارن، اتحاد خودشون را هم استفاده نکنیم، اتحاد مصدرشون را آیا میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ اگر انفکاک پیدا کردن خودشون دو چیز هست، مصدرشون هم دو چیزه، اما اگر یه جا جمع شدن، اولا آیا خودشون یک چیز هستن؟ ثانیا بر فرض بگید نه خودشون یک چیز نیستن، دو چیز جمع شده هستن. سوال اینه که مصدرشون یکی هست که جمعشون کرده؟ خلاصه مطلب، از انفکاک تغایر مصدر فهمیده میشه، تقایر خودشون هم فهمیده میشه، ولی ما کاری به تقایر خودشون نداریم. تقایر مصدر فهمیده میشه. آیا از اجتماع هم اتحاد مصدر فهمیده میشه؟ اتحاد خودشون فهمیده نمیشه، از اجتماع فهمیده نمیشه. از اتحاد ممکنه بخوایم بفهمیم، ولی از اجتماع اتحاد دو چیز فهمیده نمیشه، ولی اجتماع نبود، اتحاد بود یا وحدت بود. ولی آیا اتحاد مصدر فهمیده میشه یا نه؟ ایشون میفرماد اجتماع دلالت بر اتحاد مصدر نمیکنه. شما دیدید که در سنگ هم قبول آمد هم حس آمد، ولی آیا مصدر قبول کردن با مصدر حس کردن در سنگ یکیست یا دوتاست؟ این مهمه برای ما. مهم اجتماع این دوتا نیست، مهم مصدره که باید یکی باشه. آیا سنگ به همون حسی که قبول کرده به همون حس حفظ میکنه یا حسا فرق میکنه؟ مسلم حسا فرق میکنه. سنگ به مادهش قبول میکنه، به صورتش حفظ میکنه. مصدر قبول چیزی، مصدر حفظ چیزی دیگر، اتحاد مصدر ندارن. شاید در خیالم اینطوری باشه، به مادهش قبول کنه، به صورتش حفظ کنه. در خیال قبول داریم که هم قبول هست هم حفظ هست، ولی شما به چه دلیل میگید که قبول و حفظ هر دو مستندن به یک مصدر، به یک فاعل؟ تا نتیجه شود که یک فاعل دو تا کار انجام داده، یکی قبول یکی حفظ، بلکه این دو تا رو به دو چیز نسبت بدید. بگید دو تا عامل داره، یک عامل عامل قبوله، یک عامل عامل حفظه. پس فاعل واحد جز فعل واحد صادر نکرد، اون فاعل فقط قبول کرد، اون فاعل فقط حس کرد. در خیال میتونید اینو بگید، چون خیال مادیه، هم ماده داره هم صورت داره. به مادهش حس میکنه، با اون خصوصیتی که صورتش دارد به مادهش قبول میکنه، با اون خصوصیتی که صورتش دارد حس میکنه. خب از قاعده نقض نشد، قاعده الواحد به خیال نقض نشد. اتفاقا ما در بعضی جاها دیدیم که قبول و حفظ جدا میشن از هم. این دلیل برای اینه که مصدر قبول و مصدر حفظ یکی نیست، و الا لازم میامد که هر جا که قبول هست حفظ هم باشه، اینها از هم جدا نشن. همچنین کبرای ما که میگفت القبول و یغایر الحفظ یا القابل و یغایر الحافظ، کبرای مقبولی است، چون در یه جا ما انفکاک رو دیدیم، در یه جا انفکاک رو دیدیم کافیه که ثابت بشه برامون که این دو تا با هم فرق میکنن، مصدرشون هم فرق میکنن. پس شمایی که فخرستی در صورتی میتونی کبرا رو از بین ببری که ثابت کنی که قبول مغایر حفظ نیست، و در صورتی میتونی حجت رو از بین ببری که ثابت کنی مصدر قبول با مصدر حفظ یکی. شما بر فرض بتونی ثابت کنی که قبول با حفظ دوتایی یه جا جمع میشن، که تونستی هم ثابت کنی، نمیتونی ثابت کنی که مصدرشون یکی. پس قاعده رو، یعنی قاعده الواحد رو، نمیتونی به توسط این قبول و حفظی که در خیال هستن از بین ببری، چون شخصی میگوید به تو که این خیال خودش به تنهایی حافظ و قابل نیست، مادهش قابل، صورتش حافظ. پس فاعل واحد فقط شد فاعل قبول، اون فاعل واحد دیگر هم شد فقط فاعل حفظ. دو تا فاعل داریم، دو تا فعل داریم، نه یک فاعل و دو فعل. بعدم میگیم که کبرا رو هم ازش دفاع میکنیم، میگیم در بعضی جاها قبول و حفظ از هم منفک میشند. این انفکاک نشان میدهد که القابلو یغایر الفاعل، و مصدر این دوتا هم دو چیزه، هم تغایر رو اثبات میکنه، هم تعدد مصدر رو اثبات میکنه. پس هم قاعده الواحد محفوظ میمونه از این نقضی که شما کردید، هم کبرا مسئول است از این نقضی که شما کردید. مهم اینه که دقت کنید، مهم اینه که اجتماع دوتا فعل دلیل بر این نمیشود که فاعل واحده. شاید دو تا فاعل بوده، هر دو فعلشون رو در این جا ریختن، در اینجا این دو تا فعل جمع شده. اجتماع دلیل بر وحدت فاعل نیست، دلیل بر وحدت ظرف، یعنی این ظرف هر دو رو داره. اما حالا این دو تا که در این ظرف واحد جمع شدن از یه مصدرن ساده شدن، این نتیجه گرفته نمیشه. وحدت ظرف نتیجه گرفته میشه، ولی وحدت فاعل نتیجه گرفته نمیشه. و قاعدا وحدت فاعل رو مطرح کرده بود، نه وحدت ظرف. احتمال کافی خب ما ثابت میکنیم که خب ما اثبات هم میکنیم که دوتا چرا دیگه اکثرم به مادته قبول میکنن، به صورت حس میکنه. چرا؟ چون ماده کارش قبوله، ماده کارش قبوله، صورت کارش حفظه. صورت لااقل کارش حفظه مرکبن تفرقه، از کار صورت حفظه. حالا ما میخوام حفظ اضافه بر این بش اسناد بدیم که اون صورتی هم که بش میدی که غیر از صورت، غیر از ترکیب خودشه، اون صورت هم حفظ میکنه. چون خیال به عنوان این که مخزن باشد خلق شده، پس شأنش حفظ کردنه. اینو فخرم قبول داره که خیال شأنش حفظ کردنه، پس صورت نوعیه خیال اثرش حفظه. اینو دیگه همه قبول داریم. فخر میگه همین صورت هم میخواد قبول کنه. جواب اینه که صورت بالفعل قبول نمیکنه، قبول باید بوده ماده باشه. ما در اینجا ثابت میکنیم که مصدر دو تاست. اون میخواد از وحدت، از اجتماع وحدت مصدر رو نتیجه بگیره. ما میگیم اجتماع دلیل بر وحدت مصدر نمیشه، تعدد مصدر هم با اجتماع سازگاره. بعد اثبات میکنیم تعدد مصدر رو که در جای خودش اثبات میکنیم، اینجا اثبات نمیکنیم. در جای خودش گفتیم هیچ وقت شما حفظ رو که فعله به ماده نمیتونید نسبت بدید، چون ماده فاعل نیست. ولی قبول رو میتونید به فاعل نسبت بدید چون ماده قابل هست. حفظ رو باید به چیزی دیگه غیر از ماده نسبت بدید و اون صورتی. اتفاقا صورت خیالی هم چون شأنش حفظ است، خدا چنان آفریده که بتونه حفظ کنه. هر صورتی رو خدا برای کاری آفریده، هر صورت نوعی اثری داره که خدا اون رو به خاطر اون اثر آفریده. صورت نوعیه خیال هم برای این اثر، یعنی برای حفظ آفریده شده. پس کار صورت حفظه، کار مادن قبوله. مصدر دوتا میشن. اگه مصدر دوتا شد به قاعده الواحد کفارتی وارد میشه و تغایر هم از جای دیگه ثابت میشه. از انفکاکی که بین قبول و حفظ میشه تغایر ثابت میشه. وقتی تغایر ثابت شد کبرا کفارت نمیبینه. پس نه قاعده از بین میره نه کبرا از بین. هم قاعده رو حفظ کردیم هم کبرا رو حفظ کردیم. قاعده رو حفظ کردیم چون مصدر رو دوتا کردیم، کبرا رو حفظ کردیم چون بر اثر انفکاک حفظ قبول، حفظ قبول رو مغایب کردیم. نه صدران خیال و قاعده داره مادی، متخیله با خیال فرق میکنه. بحث ما در تخیل نیست، بحث در خیال، بحث در خیاله، در تخیل نیست. تخیل رو صدر مجرد میدونه، اما مشا تخیل هم مادی میدونه. خیال، خیال مادیه. بنابر نظر صدر تخیل یه مقدار خودش رو از ماده بیرون کشیده و به سمت تجرد رفته، اونم نه تجرد تام. اما خیال رو هم صدر مادی میدونه.
خیال مادی
است، دارای ماده است. بفرمایید دارای ماده است قبوله. مراتب نفس میتونه مادی باشه.
نه
میتونه دارای ماده باشه. مادی که بهتر از دارای ماده است. عرض میکنم که مراتب نفس میتونه حلول در ماده کنه تا چه برسه اینکه تعلق به ماده داشته باشه. خود نفس مجرد رو صدران میگه به ماده تعلق گرفته. خود نفس مجرد به ماده تعلق گرفته، حلول نکرده. حلول مسئله داره، ولی مراتب نفس عرض میکنم که حلول هم میتونم بکنم. مراتب نازلش حلول داره. صدران معتقده به حلول مراتب نازله. از مرتبه نباتی تا پایین که مرتبه معدنی باشه تمام معتقده به حلوله، هم در دنیا هم در آخرت، هم در دنیا و هم در آخرت. و معاد جسمانی هم که قائل از همینجا شروع میشه. ماده جسمانی شد. همینجاست که نکته ظریفیه که بچه خودش باید توضیح داشت. فخری مثل مشاق فکر میکنه برمیه، فخری مثل مشاق فکر میکنه. الان صدراش به شما میزنمون مزاهمه که هر کده مزاهمه مبنای مشاق با مبنای صدران با اینجا موافقه. البته صدرا خیال و برای شما تجرد قائله، برای حواس ظاهرم نوعی تجرد قائله. تجرد ها اینا رو در مرتبه های متعدد مختلف میدونه. میگه حتی حواسم غرق در ماده نیستن، مادی هستن ولی غرق در ماده نیستن. حواس باطن اونا مادی بودنشون ضعیفتره تا میرسیم به تعقل که دیگه مادی بودنش کاملا از بین میره، فقط تعلق به ماده. همه اینا رو یه نوعی مجرد میدونیم، اونطور مجردی که تجردشون تام نیست. تجرد تام نیست یعنی هنوز علاقه به ماده قویه، علاقه به ماده قویه، طوری نیستش که مجرد تام باشه. فقط تعقل رو مجرد تام میدونه، اونم با بیانی که خودش داره. چطور میشه دیگه؟ اونم مدنه سطر را خونده بشه. اونجا خود صدرام یک موجود میتواند هم مجرد باشه هم باشه. این چی دوری میشه؟ یه مشاهی نتونستن درک کنن، لذا نتونستن نظر بدن، ولی من درکش کردم، اثباتش میکنم که یک موجود نه وجودش عوض بشه، یک موجود هم مجرد هم ماده. این چی دوری تفسیر میشه؟ تفسیرش میکنم. یه اون مبنی خود که باید در جن خودش ثابت کنیم. ما اینجا داریم مبنی مشاه میکنیم. حالا گاهی از اوقات من اشاره به حرف صدرا میکنم، معنیش این نیست که دیگه به طور تفصیل وارد بحث اونشون بشه. اقول و اجتماع القبول و الحفظ فی شیء واحد لا یدل علی وحدت مصدرهما. اگر دیدید حفظ و قبول در یک شیء جمع شدن، این رو دلیل برای این نگیرید که مصدرشون یکی. اجتماع نشون میده که خودشون دوتا، اگر این دوتا مصدرشون یکی باشه قاعده الواحد آسیب میبینه. اگر مصدرشون دوتا باشه قاعده الواحد مصون میبینه. ما میگیم اجتماع دلالت بر وحدت مصدر نمی کند تا قاعده الواحد آسیب ببینه، بلکه با تعدد مصدر هم میسازن. و در اینجا ما تعدد مصدر رو داریم. فإنهم یجوزون اجتماع قبول و حفظ رو، فإنهم یعنی حکما، یجوزون اجتماع قبول و حفظ رو در شیء واحد لقوتینی که در اون شیء واحد هست. یعنی یک شیء میبینید دو چیز درش جمع شده، هم قبول هم حفظ، اما چون دو قوه دارد، این شیء چون دو قوه دارد تونسته مجمع قبول و حفظ باشه. یک قوهش قبول رو به عهده گرفته، یک قوهش حفظ رو به عهده گرفته. پس قبول و حفظ که دو تا فعلا به دو تا فاعل نسبت داده میشن، نه به یک فاعل. کل ارض مثل زمین. حالا من مثال به سنگ دارم، ایشون مثال به ارض داده. ارض هم همینه، یه ماده داره یه صورت داره، مادهش قبول میکنه، صورتش حفظ میکنه. پس به ارض هم قبول اسناد داده میشه، هم حفظ اسناد داده میشه. این دوتا عمل در ارض جمع میشن، اما مصدرشون متفاوته. مصدر یکیشون ماده ارضه، مصدر یکیشون صورت ارضه. چون مصدرها متفاوتن، فعلها هم متفاوت میشن و اجتماعشون باعث وحدت مصدرشون نمیشه و در نتیجه قاعده الواحد نقض پیدا نمیکنه. و اما افتراق هما، افتراق هما یعنی افتراق قبول و حفظ، فی صورت همینی در یه مورد، در یه مورد دلالت میکند بر مغایرت مصدره. اگر در یه جا شما دیدید که دو تا حفظ و قبول از هم جدا شدن، میفهمید که مصدرشون با هم متفاوته و ما این تغایر رو داریم، تغایر رو در بعضی موارد داریم. از اینجا میفهمیم که مصدر حفظ و مصدر قبول متفاوته. وقت در جایی هم که جمع میشن، تعدد مصدر رو لحاظ میکنیم، چون در جایی که مغایرت پیدا کردن تعدد مصدر رو کشف کردیم. در جایی هم که جمع شدن، همون تغایر مصدری رو که کشف کرده بودیم اعمال میکنیم. این جواب از اشکال دوم بود. اشکال سوم و چهارم رو که اشکال معارض است، ایشون جواب میده به جوابی که به ظاهر یکیست. ولی وقتی خوب دقت کنید میشه دو جواب، میشه دو جواب. بنابراین ما جدا میکنیم جوابو، در حس مشترک جواب جدا داریم، در نفس هم جواب جدا داریم. متعرض کردم عبارت ایشون طوریست که به نظر میرسه یه جواب داره میده، ولی خودش هم سعی میکنه در عبارت بعدی جوابها رو دوتا کنه. درباره حس مشترک ایشون میفرماد حس مشترک یک کار بیشتر نداره، منتها اون کار خودش گوناگونه، اون مستقیم اون جامع رو انجام میدهد. یعنی حس مشترک، حس مشترک جامع رو انجام میده، منتها این جامع افرادی داره، افراد رو که نباید فعل مباشر این حس مشترک قرار بدید. ممکن است یک قوه یک کار جامعی انجام دهد و این جامع هم داره افراد باشد. نمیتوانید بگویید که این قوه داره چند تا کار انجام میده. مثلا مثال بزنیم به باصره، باصره کارش ادراک لونه، فقط رنگ رو ادراک میکنه. اینو در جای خودش اثبات کرده که باصره کارش ادراک لونه. چند تا لون ما داریم؟ خیلی زیاده. نمیتونید شما بگید باصره چند تا کار داره، یکی این که زرد رو ادراک میکنه، یکی این که سفید رو ادراک میکنه، یکی این که سیاه رو ادراک میکنه، یکی سبز رو ادراک میکنه، همینطور پیش برید. اینجوری که ما نمیتونیم حرف بزنیم، یک حرف بیشتر نمیزنیم. باصره رنگ رو ادراک میکنه، حالا رنگ هم افراد داره. وقتی رنگ افراد داره به توسط ادراک رنگ میگیم سبزی رو هم درک کرد، سرخی رو هم درک کرد، سفیدی و سیاهی رو هم درک کرد و دید. که این دیدن این انواع مختلف رنگ دیدن رنگ در واقع. پس باصره یک کار داره انجام میده و چون اون یک کار افرادی داره، مصادیقی داره، ما به نظرمون میرسه که باصره چند تا کار داره انجام میده، در حالی که بیش از یک کار انجام میده. یک قوه است، یک کار انجام میده. حس مشترک هم همینطور است. حس مشترک کارش این است که صور محسوسه رو ادراک کنه، صور محسوسه رو در خودش برای مدتی کوتاهی ملاحظه کند، یعنی تثبیت کند که ملاحظه شود. تثبیت صورت در حس مشترک همون ادراکه، چون در هر قوه مدرکه شما صورتی رو اثبات کنید ولو عبور بدید، همون مقدار که عبور میدید و همون اندازه صورت در قوه مدرکه ثابت میشه. به محضی که ثابت شد، چون قوه مدرکه شهنش ادراکه، ادراکش میکنه. ما هم در حس مشترک صورت رو اثبات میکنیم برای یه مدت کوتاهی، در همون مدت اثبات این ادراکش میکنه، یعنی صورت رو نگه میداره یه لحظه کوتاهی، نگه میداره. نگه داشتن با ادراک کردن یکیه، به خاطر اینکه قوه مدرکه است. کارش فقط همینه، استثبات صور محسوسه. این صور محسوسه متعدد میشن و شما به نظرتون رسیده که قوه حس مشترک داره چند تا کار انجام میده، در حالی که یک کار بیشتر انجام نداده و اون حفظ صورته. اون تا صورت گاهی ملموسه، گاهی مبصره، گاهی مسموعه و شما فکر میکنید که حس مشترک داره صورت ملموسه رو حفظ میکنه یا درک میکنه، صورت مبصره رو درک میکنه، صورت مشمومه، مذوقه و مسموعه. میگید پس پنج تا کار کرد. نه، پنج تا کار نشد، یک کار کرد، منتها این یک کار پنج تا شاخه پیدا کرد. این پنج تا شاخه که مدرک مستقیم نیستند، او یک ادراک دارد که به پنج شاخه منشعب می شود. این در واقع یک کاره. پس نمیتوان گفت حس مشترک فاعل واحدی که افعال متعدد داره، بلکه فاعل واحدی که یک فعل داره. توضیح بیشتر این بحث و تفصیلش انشاءالله جلسه آینده.